خدای پامان.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکاست. واشنگتن: دونالد ترامپ آرای کافی نمایندگان حزب جمهوری خواه را به خاطر کسب نامزدی این حزب برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد و جی دی وینس سناتور ایالت اوهایو را به حیث معاون خود در تکت انتخاباتی تعیین کرد. باران‌های شدید و طوفان در شرق افغانستان جان حداقل 40 نفر را گرفت و حدود 350 تن دیگر را زخمی کرد. و تیم نظارت از تحریم‌های ملل متحد می‌گوید که افغانستان زیر حاکمیت طالبان به یک محل امن برای گروه‌های دهشت‌افکن مبدل شده است، آنچه که به گفته این تیم ممکن همسایه‌های افغانستان را تهدید کند. سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه است، 16 ماه جون سال 2024 میلادی. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز تازه ترین خبرها را از انتخابات در امریکا آغاز می کنیم. انتخاب دونالد ترامپ به حیث نامزد جمهوری خواهان و معرفی ترامپ در تکت انتخاباتیش را سعید عزیزالرحمن از مقابل کانگرس امریکا گزارش خواهد داد. حمله افراد مسلح به یک پایگاه اردوی پاکستان در منطقه خیبر پشتونخوا پایان یافته است. جزئیات این حمله را موسکا صافی از پشاور گزارش خواهد داد. و باران‌های شدید در شرق افغانستان 40 کشته و بیش از 300 زخمی و خساراتی در پی داشته است. آقای نجیب الله سدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست، تحلیل خود را در مورد پیامدهای این نوع حوادث طبیعی در افغانستان و راه‌های پیشگیری آن بیان خواهند کرد. اما پیشتر با خبرهای از امریکا. در اولین روز جلسه نامزدی حزب جمهوری خواهان، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده توانست تا آرای کافی را به خاطر کسب نامزدی این حزب برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دست آورد. در این حال دونالد ترامپ سناتور جیمز دیوید ونس را به حیث معاون تکت انتخاباتی خود تعیین کرد. برای شرح بیشتر در مورد جلسه نامزدی حزب جمهوری خواهان، همکارم سعید عزیزالرحمن که این اخبار را دنبال کرده در برنامه با ما هست. عزیز، گام بعدی در این جلسه چی است و اندکی در مورد پیشینه سناتور ونس که معاون آقای ترامپ معرفی شده بفرمایید.
خب بهمدی صاحب، این جلسه تا روز پنجشنبه یعنی برای 4 روز ادامه خواهد داشت که دیروز آغاز شده. امروز در این جلسه اشتراک کنندگان سخنرانی هایی را که می داشته باشند، این سخنرانی ها بیشتر روی موضوع و پالیسی های مربوط به مهاجرت به ایالات متحده متمرکز است. روز اول این جلسه علاوه بر این که نمایندگان حزب جمهوری خواه در این جلسه دونالد ترامپ را به حیث کاندید یا نامزد نهایی حزب جمهوری خواه بر انتخابات پیشرو معرفی کردند، سخنرانی هایی که در روز اول ایراد شد بیشتر این سخنرانی ها روی موضوع اقتصاد در ایالات متحده می چرخید. قرار است که فردا معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ یعنی جی دی ونس سخنرانی خود را در این جلسه ایراد کنه و پس فردا که روز نهایی جلسه است، دونالد ترامپ سخنرانی خود را ایراد میکنه و به گونه رسمی نامزدی حزب خود را خواهد پذیرفت. در ارتباط با جیمز دیوید ونس باید بگویم که یک سناتور امریکایی است که از ایالت اوهایو در مجلس سنای کانگرس ای کشور نمایندگی میکنه. از رشته حقوق پوهنتون ییل فارغ میباشه، 39 سال عمر داره و از سال 1952 به این طرف یکی از جوانترین معاونین تکت های انتخاباتی حزب جمهوری خواه میباشه. در سال 2016 یعنی در جریان انتخابات سال 2016 یکی از منتقدین دونالد ترامپ بود در آن زمان، ولی اکنون یکی از حامیان سرسخت فلسفه سیاسی دونالد ترامپ می باشد. و دونالد ترامپ نیز روز گذشته گفت که جی دی ونس یکی از اشخاص یا بهترین شخص واجد شرایط برای تکت انتخاباتی می باشد. در رابطه با روز اول جلسه نامزدی حزب جمهوری خواهان، کارولین پرسوتی گزارشگر صدای آمریکا در امی زمینه یک گزارش را تهیه کرده که برگردان دری آن را یک جا میشنویم.
Just my children, my
پس از سوی قصد به جان دونالد ترامپ، این اولین باری بود که او در محضر عام ظاهر شد. و در جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه، جیمز دیوید وانس، سناتور ایالت اوهایو را به عنوان معاون تکت انتخاباتی خود معرفی کرد.
It is therefore my honor to nominate Ohio Senator J.D. Vance for the office of Vice President of the United States of America.
سناتور وانس که 39 سال عمر دارد، انرژی جوان را با خود به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ می آورد. جی دی وانس به خاطر نوشتن کتاب خاطراتش تحت عنوان هلبیلی ایلجی شهرت زیاد دارد. سناتور وانس یک نظامی سابق و یک محافظه‌کار است که یک بار در گذشته دونالد ترامپ را هیتلر امریکا توصیف کرده بود. رئیس جمهور جو بایدن روز دوشنبه جی دی وانس را همسان یا کپی ترامپ خواند.
J.D. Vance be nominated by acclamation. All those in favor signify by saying aye.
Aye! انتخاب J.D. Vance به حیث معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ در روز اول جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه صورت گرفت. در این جلسه 2400 نماینده این حزب گرد هم جمع شده اند تا دونالد ترامپ را به گونه رسمی به عنوان نامزد نهایی جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری برگزینند. در عین حال در فاصله نچندان دور از این جلسه معترضان پالیسی های حزب جمهوری خواه و دونالد ترامپ تجمع کرده بودند.
فکر کردم این مهم است تا برای مردم خاطر نشان بسازم که ما دو کاندید داریم و یکی آن به 34 مورد جرمی متهم است.
ولی انتخاب جی دی وانس و ظهور مجدد دونالد ترامپ پس از سوی قصد با جانش به این جمع انرژی بیشتر بخشیده است.
سوال در مورد گذشته نیست، سوال آینده است. در مورد موضوعات است که بر امریکایی ها تأثیر گذار است و اینکه با عنوان یک کشور چگونه به پیش برویم.
این نمایندگان جمهوری خواه می گویند که به اتحاد و همبستگی بیشتر نیاز دارند و در پایان روز اول جلسه نامزدی این حزب این نمایندگان توانستند که از تکت انتخاباتی ترامپ و وانس به گونه مشترک حمایت کنند.
خب اگر از یک سو جلسه حزب یا جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه جریان داره، از طرف دموکرات ها هم کاندیدشان یعنی رئیس جمهور جو بایدن مشغول سفرهای داخلی در این کشور می باشه. روز گذشته به ایالت نوادا رفته، امروز در او ایالت است و فردا در نوادا است. علاوه بر این که برخی از برنامه های اقتصادی حکومت خود را به مردم تشریح میکنه، قرار است که فردا در یک جلسه کمپاینی نیز سخنرانی را داشته باشه. روز گذشته رئیس جمهور بایدن یک مصاحبه داشت و در این مصاحبه بار دیگر بر این تاکید کرد که توانمند است و از رقابت به خاطر انتخابات بیرون نخواهد شد و گفت که توانمندی ای را داره که برای 4 سال آینده عهده‌دار تصدی ریاست جمهوری این کشور باشد.
تشکر از آقای عزیز که شرح بیشتر گزارش مربوط به انتخابات آمریکا را بیان داشتند. باز هم برمیگردیم به گزارش دیگر. در این باره اداره خدمات مخفی ایالات متحده میگوید مطمئن است که توانایی محافظت از جلسه ملی تعیین نامزد جمهوری خان در هفته جاری را دارد که در مالواکی در ویسکانسن جریان دارد. این اطمینان از سوی خدمات مخفی بعد از آن داده می شود که دونالد ترامپ کاندید حزب روز شنبه از یک سوی قصد جان به سلامت برد. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد همکارم فوزی احسان به توجه می رساند.
بعد از آن که دونالد ترامپ از حمله عصر روز شنبه در کمپاین انتخاباتیش جان به سلامت برد، حمله که FBI آن را سوی قصد خوانده است، کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ میگوید او خوب است. ترامپ گفته است در جریان حمله مرمی به گوش او اصابت کرده است. مقامات گفتند این حمله توسط سلاح مشابه تفنگ AR انجام شده که در گذشته در چندین تیراندازی جمعی در ایالات متحده از آن استفاده شده است. به اساس تحقیقات FBI این حمله توسط تامس ماتیو کراکس که 20 سال سن دارد صورت گرفته که خدمات مخفی میگوید او را در خارج از محوطه گردهمایی انتخاباتی کشته است.
At President Biden's direction,
تحت رهنمایی رئیس جمهور بایدن یک بررسی مستقل در مورد این حادثه انجام خواهد شد. تحقیقی که کارکرد اداره حفاظت از رجال برجسته و پلیس را قبل از حادثه در جریان واقع و بعد از آن ارزیابی خواهد کرد تا اصلاحات لازم عاجل و طولانی مدت شناسایی شده و اطمینان حاصل شود که ماموریت حفاظت از رهبران ملی بدون ناکامی انجام شود.
ترامپ این هفته در ملواکی در جلسه ملی نامزدی جمهوری خواهان به سر می برد و به روز دوشنبه رسماً به حیث نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری حزب جمهوری خواهان انتخاب شد. اما بعد از تیراندازی در پنسیلوانیا اداره خدمات مخفی با سوالات پاسخ می دهد که در مورد توانایش برای حفاظت از محل گرد همایی با آن مواجه شده است.
ما از پلان‌های امنیتی که برای این مراسم طرح شده مطمئن هستیم و ما آماده هستیم. این یک پروسه 18 ماهه بود. ما 18 ماه با هم کار کردیم تا پلان‌های امنیتی را که همه جوانب مرتبط به امنیت مراسم را مد نظر بگیرد انکشاف دهیم.
خدمات مخفی این مراسم را رویداد خاص امنیتی می خواند، بلندترین تعیینات امنیتی که حکومت فدرال ارائه می کند. کاویلیر جانسون، شاروال ملواکی، اعتماد خود به تدابیر امنیتی 18 ماهه را نشان داده است و علاوه کرده است که نیروهای تنفیذ قانون و واکنش اولیه محلی برای حفاظت از جلسه ملی نامزدی جمهوری خواهان در حال آماده باش قرار دارد.
یک سخنگوی وزارت خارجه چین امروز این ادعاهای یک مقام آمریکایی را رد کرد که گویا چین به حیث یک معضل در انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده وجود دارد. این اظهارات در پاسخ به سخنان جیمز دی وانس، معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان بیان شده است. سناتور وانس روز دوشنبه چین را به حیث بزرگترین تهدید به ایالات متحده خواند و گفت که واشنگتن باید به بیجینگ به عنوان یک مشکل واقعی بعد از ختم جنگ در اوکراین تمرکز کند. نیروهای اسرائیلی با جنگجویان تحت رهبری حماس در چندین بخش از باریکه غزه امروز شنبه در جنگ بود و مقامات صحیح فلسطینی گفتند که کم از کم 30 نفر در بمباران نیروهای اسرائیلی بر ساحات جنوب و مرکز غزه کشته شدند. گروه حماس اسرائیل را به تشدید حملات در تلاش برای اخلال مساعی میانجیگران عرب و ایالات متحده برای رسیدن به معامله آتش بس متهم کرده است. مقامات صحیح غزه گفتند که در شهر رفح در سرحد جنوبی غزه 5 فلسطینی در حمله هوایی بر یک خانه کشته شد و در نزدیکی خان یونس یک مرد، همسرش و دو فرزندش کشته شدند. در هم یک حمله هوایی دیگر بر یک موتر در منطقه خان یونس 13 فلسطینی کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. یک جلسه استماعی در خصوص دوسیه جاسوسی ایوان گرشکوویچ، خبرنگار والستریت جورنال تاریخ محاکمه وی را از تاریخ 13 آگوست به تاریخ 18 جولای تغییر داده است که یعنی زودتر برگزار می شود. این مطلب را یک محکمه روسیه اعلام کرد. این خبرنگار 32 ساله آمریکایی که تهمات جاسوسی را رد می کند ماه گذشته عقب درهای بسته در شهر یکترانبورگ روسیه محاکمه شد. او با اتهامات جاسوسی مواجه است، ممکن در صورت اثبات به 20 سال زندان محکوم شود. کمیسیون اروپایی روز دوشنبه اعلام کرد که جلسات غیررسمی به میزبانی هنگری را بعد از آن تحریم می‌کند که ویکتور اوربن، صدر اعظم هنگری، طرفدار روسیه، یک سلسله جلسات را با رهبران خارجی در مورد اوکراین انجام داد که باعث خشم شرکای اروپایی او شد. اریک ممر، سخنگوی کمیسیون اروپایی، در یک پست شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این تصمیم غیرمعمول در مورد اینکه رئیس کمیسیون اروپایی و سایر مقامات ارشد این اتحادیه این جلسات در بوداپست را تحریم کنند، در پرتو انکشافات اخیر آغاز ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا توسط هنگری است. هنگری نقش ریاست دوره‌ای 6 ماهه این کمیسیون اروپایی را از اول ماه جولای به دست گرفت و از آن به بعد صدر اعظم آن کشور از اوکراین، روسیه، آذربایجان، چین و ایالات متحده با هدف آنچه را ماموریت صلح برای میانجیگری به ختم جنگ روسیه در اوکراین خواند دیدن کرد. دانشمندان موجودی از یک غار در کره ماه را تایید کردند که تقریبا نزدیک جایی است که نیل آرمسترانگ و باز آلدرین، دو فضانوردی که 55 سال قبل آنجا فرود آمده بودند، پیدا شده است. دانشمندان گمان می‌کنند که ممکن صدها غار دیگر وجود داشته باشد که می‌تواند محل اسکان فضانوردان آینده باشد. این غار شبیه به 200 نمونه دیگری است که در آنجا کشف شده و به اثر سقوط یک تونل مواد مذاب در گذشته ایجاد شده‌اند. محققین اندازه‌گیری‌های رادار توسط یک سفینه فضایی ناسا را ارزیابی کردند و نتایج آن را با تونل‌های مواد مذاب بر روی زمینه مقایسه بر روی آن زمینه مقایسه کردند. یافته‌های آنها در ژورنال طبیعت نجوم یا نیچر استرونومی به چاپ رسیده است. بعد از یک وقفه کوتاه گزارش به خبرهایی داریم در مورد خسارات باران‌های شدید در افغانستان و اظهارات تیم تحریم‌های ملل متحد در مورد افغانستان که تبدیل شدن به افغانستان و محل امن دهشت افغانان را گزارش داده است. مقام‌های طالبان گفتند که از اثر باران‌های شدید در ولایت ننگرهار کم از کم 40 نفر کشته و تقریباً 350 تن زخمی شدند. خیرالله خان، یک همسایه چندین قربانی طوفان روز دوشنبه در شهر جلال‌آباد، گفت که باران‌های شدید باعث فرو ریختن خانه‌ای شد که از جمع 15 نفر ساکن آن خانه 7 نفرشان جان باختند. حدود 400 خانه و 60 پایه برق در سراسر ولایت ننگرهار تخریب شده است. برق در بسیاری ساحات قطع شده است و تماس‌های مخابراتی به شهر جلال آباد محدود شده است. داری که در خبر پیشتر ذکر شد، باران‌های شدید در ولایت ننگرهار کم از کم 40 کشته و 350 زخمی بر جای گذاشته است. حالا برای بررسی شدت این نوع حوادث طبیعی در افغانستان و اقدامات پیشگارانه لازم با آقای نجیب الله سدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست صحبت می‌کنیم. آقای سدید، روزتان بخیر. بعد از حوادث طبیعی زلزله و سیلاب‌های اخیر به ترتیب در هرات و بغلان، باران‌های شدید و طوفان همچنین در جلال‌آباد ویرانگری کرده است، چقدر در ماه‌های پیش رو احتمال چنین طوفان‌ها و باران‌ها وجود دارد؟
شکار احمدی صاحب، عرض سلام دارم خدمت شما و تمام دیدگان گرامی. ببینید، شرق افغانستان طوفان است. دلیلی از شرق افغانستان پوشش جنگلی داره، بران این غیر معمول نیست که در تابستان در شرق افغانستان باران‌های صورت بگیره و این بارندگی‌ها تا اندازه گفته میشه که شدید پیش بینی شده. خب این پیش بینی‌ها از قبل وجود داشت. از هفته اول ماه جولای شروع تا سه ماه موج بارندگی مونسون در شرق افغانستان، پاکستان و هندوستان فعال میباشه، بعد از این فروکش میکنه. بران چیزی که اما در اینجا به نظر من مهم است ایست که این بارندگی ها با افزایش درجه حرارت و بعض تغییرات اقلیم هم منطقوی شدن و هم بسیار شدید شدن. وقتی بارندگی ها شدید و منطقوی میشن، خسارات و تلفات ناشی از چنین بارندگی ها بسیار زیاد میشه و این چیزی است که ما در حادثه ننگرهار میبینیم که بارندگی ها بسیار شدید در یک منطقه خرد و با شدت بسیار زیاد توأم با طوفان رخ داده که خسارات و تلفات بسیار زیاد داره با مردم وارد کرده. شما میبینید که کم سابقه است که طوفان به این شدت در شرق افغانستان بوزه که حتی زیرساخت‌های مثل پایه‌های برق، مثل پایه‌های تلفن و مخابرات در حقیقت از بین ببره. بنابراین در کل اگر تو بگویم که تغییرات اقلیم متاسفانه افغانستان را بیشتر از یک کشور را متضرر می‌سازد و آمادگی افغانستان برای مجادله با شرایط جدید اقلیمی متأسفانه بسیار ناچیز و ضعیف است.
بله، راه‌های مجادله گفتن. به نظر شما حداقل راه‌های پیشگیری ممکن در افغانستان با وجود امکانات محدودی که شما هم بهش اشاره کردین چی هست؟
ببینید، حوادث طبیعی همیشه که جلوگیری کرد، چیزی که ما میتونیم انجام بدیم اوست که اضرارش یا آسیب پذیری خود در حد کم بسازیم یا اضرارش بر جوامع خود پایید داریم و ایره وقتی ما انجام دادم میتونیم که آگاهی جوامع خود بلند ببریم، پیش بینی های آب و هوا به مردم برسه، معلومات بهتر برسه در بحث وقتی حادثه رخ میده، راه های نجات، تیم های منطقوی، تیم های رضاکار در منطقه موجود باشه و تیم های تعلیم دیده که بتونه به اصل وقت مردم برسه. در بحث در حقیقت در دراز مدت مهم است که بحث مدیریت آب ها صورت بگیره، مخصوص مدیریت آبهای سطحی و مدیریت آبریزه ها، مثل ایجاد بندهای کوچک، ایجاد خندق ها در ارتفاعات، ایجاد دندانها که در کل بتانه آبهای سیلابی که یک تهدید است را به فرصت تبدیل کنه و ای آبا را مدیریت شوه، ای آبا بتانه که آبهای زیرزمینی را تغذیه کنه. بران در افغانستان هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت نیاز به کار بیشتر داره در خصوص پروژه های سازگاری تا بتانه که با شرایط جدید اقلیمی یک نوع سازگاری ایجاد.
ولایات و ساحات آسیب پذیر افغانستان از این حوادث طبیعی مشخصا کدام ساحات هستند و مردم مسئولین محلی فکر میکنن که با وجود این امکانات کمی که وجود داره چطور میتونن جلوگیری بکنن از آسیب‌های شدیدش؟
ببینید در کل افغانستان، تمام افغانستان معروض به قسمت‌های که پوشش گیاهی ضعیف دارد، دره‌های خشک، او مناطق بیشتر معروض به سیلاب‌ها هستند. در این جوازه است که در بحث مدیریت دهات، انکشاف دهات، مهم است که ساحات که خطر سیلابی زیاد دارد و مردم شناسایی شود، و مردم از ساخت تاز در حریم رودخانه ها، در حریم سیلبرها جلوگیری کنند، پوشش گیاهی بهبود ببخشد. اطلاع رسانی، ببینید افغانستان از پیشبینی های جهانی استفاده میکنه ولی اطلاع رسانی به مردم نمیرسد. بنابراین اینجا نقش منابع و مساجد بسیار مهم است که با همانگی ادارات پیشگویی که آب و هوا را پیشبینی میکنند، این آگاهی به مردم رسانیده شود. چیزی که دیگه ای که در افغانستان من ندیدین، او تیمای رضاکار است. در تمام دنیا تیمای رضاکار منطقوی ایجاد میشه که در چنین حادثه مردم ها را کمک میکنند تا در حقیقت تلفات یک گونه ما بتانیم کم کنیم. فعلا ما میبینیم که تیمای تکنیکی، تیمای نجات از کابل و به این ولایت میرن و در چنین حالات بیشتر سرک ها و زیرساخت ها تخریب شده میباشه و شما به اون محل حادثه بسیار دیر میرسید و اون بسیار دیر میباشه برای نجات مردم. بران در کل از این موضوعاتی که ذکر کردم کار دوامدار و
بشه. تشکر شما آقای نجیب الله صدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست، که تحلیل و دیدگاه خود در این باره بیان داشتید. موفق و کامیاب باشید. حکومت طالبان امروز سه‌شنبه برای تأمین امنیت در روز عاشورا در شهرهای کابل و شماری از شهرهای دیگر افغانستان تدابیر شدید اتخاذ کرده و فعالیت شبکه‌های مخابراتی را نیز به تعلیق درآوردند. حکومت طالبان در ساحات غرب کابل به ویژه ساحات شیعه‌نشین تدابیر امنیتی شدیدتری اتخاذ کرده و حتی جاده‌ها و کوچه‌های آن را بر روی تردد وسایل نقلیه مسدود کردند. طالبان از آغاز ماه محرم به این سو از محافظین گروه عزاداران خواسته بودند که مراسم عزاداری خود را تنها در داخل مساجد و تکیه خانه ها انجام دهند. شماری از عزاداران گفتند که با وجود مخالفت محافظین امنیتی طالبان، برخی از عزاداران به جاده ها برآمده و عزاداری کردند. حکومت طالبان گفته است که تمامی این اقدامات را برای تامین امنیت عزاداران اتخاذ کرده است، اما این اقدامات طالبان با مخالفت شماری از بزرگان شیعه مذهب مواجه شده است. گزارش تیم نظارت از تحریم‌های سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که افغانستان پناهگاه امن برای رشد گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش یا گروه دولت اسلامی باقی خواهد ماند. گزارش هفته گذشته سازمان ملل متحد تصریح کرده است که تلاش‌های طالبان برای تحکیم کنترلشان در افغانستان آرامش و ثباتی را که برای باشندگان آن کشور برقرار کرده است احتمالاً دوام نخواهد داد. تحلیلگران نیز در مورد ادامه فعالیت گروه‌های دهشت‌افکن در افغانستان ابراز نگرانی کردند. گزارش تحلیلی را همکاران به توجه می‌رساند.
اطلاعات جمع‌آوری شده توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که گروه‌های مختلف دهشت‌افکن در داخل افغانستان روز به روز رشد کرده و راه‌هایی را برای بهره‌برداری از نقاط ضعف طالبان پیدا می‌کنند.
این کشور همچنان از سوی گروه‌های دهشت‌افکن به عنوان سرزمین امن یا دوستانه تلقی می‌شود. ادامه مدارای طالبان با طیفی از گروه های تروریستی مستقر در بسیاری ولایات افغانستان شرایط را برای نفوذ تروریسم به کشورهای همسایه فراهم می سازد.
بر اساس گزارش، کشورهای عضو سازمان ملل متحد معتقدند که القاعده از سال گذشته به این سو برای سازماندهی مجدد و جذب نیروهایش استفاده کرده است و شبکه از کمپ‌های آموزشی و خانه‌های امن خود را در حد اقل 5 ولایت افغانستان به شمول شهر جلال آباد و ایجاد دفاتر در کابل پرداختند. در این گزارش از آموزگاران با تجربه از خارج از افغانستان یاد شده که وظیفه آنها افزایش امنیت هسته‌های پراگنده می باشد.
القاعده در صفوف طالبا از پشتیبانی بسیار زیادی برخوردار است. دلیلش ایست که میراث مرخان تا هنوز هم با افکارش در درون طالبا به شدت حمایه می شد.
این گزارش همچنان ادامه کند که شخصیت های کلیدی القاعده که در افغانستان حضور دارند نیز با لطف طالبان امنیت بیشتری یافتند. بر اساس گزارش، القاعده بین 30 تا 60 مقام ارشد، صدها جنگجو و تقریبا 2000 عضو خانواده در افغانستان به همراه دارد. اما ارزیابی سازمان ملل متحد از برخی جهات برخلاف ارزیابی هایی است که اواخر سال گذشته توسط ایالات متحده امریکا به اشتراک گذاشته شد.
عین بازی را ایالات متحده امریکا با افغانستان کرد، با وجود که در قطعنامه و یا در امو فیصله نامه و قراردادی که در دوحه امضا شد با طالب ها از القاعده نام گرفته شد که القاعده باید خونسا شد، ولی آقای جو بایدن آمد و گفت که ما الزاویری را در قلب کابل کشتیم، ولی به طالب ها دیگه تحریم نیامد، کمک های امریکا قطع نگردید.
در گزارش از تلاش های طالبان در عرصه مبارزه با تهدیدات شاخه خراسان داعش یادآوری شده، ولی توانایی طالبان در مبارزه با تروریسم را زیر سوال برده است.
امکان از اینکه طالبا توان کنترلی گروپ های تروریستی را داشته باشد در صورت شروع عملیاتشان ناممکن است و بدبختی ایست که غرب با وعده های واهی طالبان بازی خورده و این گروپ ها وقتی که رشد بکنه، شبکه هایشان تکمیل شوه، مبارزاتشان شروع شوه، در او عصر است که دنیا به این فکر خواهد شد که ما سخت دچار اشتباه شدیم.
این در حال است که روز گذشته زبیح الله مجاهد در صفحه ایکس خود از دیدار و جلسه مقام ها و مسئولین امنیتی طالبان با رهبر این گروه در قندهار خبر داده است که در آن سرپرست وزارت دفاع ملی، سرپرست وزارت داخله، رئیس ریاست عمومی استخبارات طالبان و تعداد از مسئولین بلند رتبه حکومت طالبان در آن شرکت داشتند. برخلاف نگرانی های روز افزون، طالبان مکررن حضور و فعالیت گروه های دهشت افغان در خاک افغانستان را رد کردند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
مقامات در پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور تمام عاملان حمله بر یک پایگاه اردوی پاکستان در شهر بنور را پس از یک عملیات 18 ساعته از پا درآوردند. برای بحث بیشتر و جزئیات بیشتر در این باره همکارم مسکو صافی از شهر پشاور پاکستان در برنامه است. مسکو، معلومات شما در مورد این حمله چی است و آیا تاکنون کسی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته؟
خب بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی و اعلامی اردوی پاکستان که امروز نشر شده، یک حمله روز گذشته بر پایگاه نظامی پاکستان در بنو صورت گرفته که در نتیجه آن 8 سرباز و 10 تندرو کشته شده. بر اساس گزارش‌ها، تندروان نخست یک موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیک این پایگاه منفجر ساخته و سپس از آن حمله کرده. البته این انفجار خیلی قوی هم بوده و به مردم آسیب هم رسیده که در نتیجه آن 6 غیر نظامی زخم برداشته است. اردوی پاکستان در اعلامیه خود گفته که این حمله را گروه حافظ گل بهادر که وابسته به گروه تحریک طالبان پاکستان میباشد انجام داده و گفته که آنها مستقر در افغانستان است و از آنجا حمله میکنند و گفته که این حمله به پاسخ نخواهد ماند. از سوی دیگر در یک اعلامیه دیگه اردوی پاکستان شب گذشته یک حمله نیز بر یک مرکز بهداشتی روستایی صورت گرفته که در نتیجه آن 5 نفر کشته شده و این حمله در اسماعیل خان بوده و سپس از عملیات نظامی 3 تندرو هم کشته شده. این در حالی است که مرکز مطالعات امنیتی و پژوهشی در پاکستان گزارش داده که در نتیجه 3 ماه حدود 240 حمله در ایالت خیبرپختونخوا و بلوچستان صورت گرفته که در نتیجه آن 380 نفر کشته شده و از این میان 31 نفر منصوب پلیس می باشد و 65 نفر دیگر هم اردوی پاکستان می باشد.
ممنون از شما مسکو صافی که جزئیات بیشتر این واقعه امنیتی را در سرحد افغانستان و پاکستان بیان داشتیم. بیننده عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که البته این موضوعات و گزارش ها از طریق وبسایت و فیسبوک صدای آمریکا به گونه زنده نشر می شود. البته یادآور می شم تمامی خبرها و گزارش ها و مطالبی که شما در این برنامه نیم ساعت دیدین و یا احیانا آن را از دست دادین، می توانید با مراجعه به وبسایت صدای آمریکا در voa.com و همچنین به فیسبوک صدای آمریکا و سایر شبکه‌های اجتماعی ببینین، بشنوین و یا آن مطالب را بخونین. باز هم یک بار دیگر از حضور و همراهی شما با این برنامه سپاسگزاری می‌کنم. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و کامل باشید.